همراهی شما با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا نگهدار.
و ما در این لحظه دعوت میکنم سفرنامه خانی رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly. And very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام خدمت همه عزیزان، خیلی خوشحال هستیم از اینکه یکی دیگه از برنامه‌های سفرنامه خوانی رادیو فرهنگ رو میتونیم در خدمتتون باشیم. من رامین ذبیح‌مند هستم، راهنمای گردشگری، مدرس دانشگاه و چند سال تجربه سفر به کشور چین رو در قالب چند سفرنامه چین با شما در میون خواهم گذاشت. شب‌های گذشته تجربه سفرمون رو از تهران به پکن و بازدید از میدان تیان آنمن و شهر ممنوع با شما در میون گذاشت. وقتی به هتل رسیدیم خوشبختانه اتاقها آماده بود و ما بدون هیچ گونه معطلی به اتاقها رفتیم و استراحت کردیم. تجربه اقامت شب اول در کشور چین و شهر پکن برای همه ما خاص بود. ما حس می کردیم که هتل ها خیلی سرده، ولی اتفاقی که داشت می افتاد این بود که کشور چین با توجه به اون جمعیت بسیار زیادی که داره و منابع بسیار محدود انرژی که داره باید صرف جوهای خیلی زیادی بکنه. اینها در تابستونها اتاقها رو خیلی خنک نمی کنن و در زمستونها اتاقها رو خیلی گرم نمی کنن و این سرما و گرمای خیلی زیادی که در بیرون از محیط وجود داره تقریبا برای چینی ها پذیرفته شده هست و خیلی از ماهایی که از کشورهای گرم سیرتر میاییم سرما آنچنان برامون قابل پذیرش نیست. خیلی از همسفرهای ما از من درخواست کردند که با پذیرش و مسئولین هتل هماهنگ بکنم که درجه بخاری که به صورت مرکزی بود رو بیشتر بکنم. بعد از چندین ساعت که استراحت کردیم با برنامه‌ریزی که راهنمای محلی ما انجام داده بود، ما رو به سمت یکی از نمایش‌های بسیار زیبای چینی برد، مراسم آکروبات چینی که یکی از زیباترین مراسم‌های آکروباتی بود که توی کل عمر توی کشورهای مختلف دیده بودیم. نظم، شدت تمرین و علاقمندی آکروبات بازان بسیار جالب بود. عملیات محیرالعقولی که شاید به هیچ عنوان تصور انجامش توسط انسان عادی قابل پذیرش نبود. و جرأت و دقتی که این افراد در انجام این نمایش ها داشتن بسیار بسیار جذاب و لذت بخش بود. بعد از اینکه مراسم نمایش آکروبات چینی رو دیدیم، به سمت هتل بازگشتیم. توی برگشت به سمت هتل هوا تاریک شده بود و ما تونستیم چهره‌ای متفاوت از پکن رو ببینیم. چهره‌ای خلوت‌تر با نورپردازی‌های بسیار زیبا از شهر پکن. مخصوصاً ساختمان‌های قسمت‌های مرکزی شهر پکن بسیار زیبا نورپردازی شده بودند و بسیار جلب توجه می‌کردند. ما همنشینی مدرنیته و سنت رو به خوبی در پکن می‌دیدیم، هم در ساخت ساختمان‌ها و هم در اخلاق و رفتار فرهنگی مردم‌ها. نسل جدید که شاید به فست فود ها بیشتر علاقه من بود و نسل قدیمی که بیشتر به سنت های گذشته پایبند بود. حتی در نوع لباس پوشتن افراد و مردمان چینی هم همچین چیزی کاملا مشهود بود و ما در شب قسمتی دیگه ای از زندگی شبانه مردم چین رو تونستیم ببینیم. بعد از برگشتن به هتل، از اونجایی که همه همسفرها خیلی خسته بودیم، بدون فوت وقت استراحت کردیم و خوابیدیم و خیلی ها از فرصت حتی برای خوردن شام هم استفاده نکردن و برای خوابیدن استفاده کردن. تا اینکه فردا صبح روز بعد، ما در صبحانه خوری هتل اکثر دوستان رو دیدیم. شاید براتون جالب باشه که چینی ها به ندرت از نمک استفاده می کنن و چیزی به اسم نمکدون در رستوران ها وجود نداره. نکته جالب ترش این بود که اونا پنیر هم ندارن و ما علی‌رغم اینکه توی هتل 5 ستاره بودیم، به سختی میتونستیم چیزهایی که برایمون آشنا هست رو پیدا بکنیم. به لطف بعضی از کارمندای هتل که زبان انگلیسی بلد بودن، تونستیم با بعضی از غذاهای چینی آشنا بشیم. دامپلینگ، یه جور دلمه هایی که با خمیر ساخته شده و داخلش معمولا سبزیجات یا مرغ است. این یکی از گزینه‌هایی بود که ذائقه‌اش برای ما خیلی قابل پذیرش بود. یکی دیگه از چیزهایی که برای ما خیلی جذاب بود، خوردن ساندویچ‌هایی بود که به صورت املت با نون سرخ شده و ادویه ها و سبزیجات محلی چینی داشت درست می شد. وجود سبزیجات توی منوی غذایی چینی ها خیلی جذاب هست. همه ما فکر می کنیم که اکثر چینی ها حیوانات عجیب غریب مثل سوسک یا مثلا عقرب یا مار یا این طور چیزها رو می خورن. ولی وقتی رفتیم رستوران هاشون رو دیدیم، متوجه شدیم که نه، عمده غذای اونها سبزیجات هست و ادویه‌های متنوع و مختلفی که اونجا وجود داره داره کمک میکنه که این غذاها رو خوشمزه تر بکنه. بعضی از این ادویه ها برای ما قابل پذیرش نبود آنچنان، به این خاطر که مزه هاشون خیلی تند بود یا حتی عجیب بود. بعضی از این ادویه ها رو ما هیچ کدوم تو ایران نداشتیم یا ندیده بودیم، هیچ وقت امتحان نکرده بودیم. تجربه خوردن صبحانه تجربه خاصی بود که بعضی از همسفرها خیلی خوشحال و راضی بودن، بعضی دیگه از همسفرها ناراحت و غضب‌آلود. روز دوم بازدیدمون رو شروع کردیم. برنامه بازده روز دوم قرار بود که از یک دریاچه زیبا به اسم دریاچه کاخ تابستانی در شمال غربی شهر پکن آغاز بشه. این دریاچه یکی از دریاچه‌های دستسازی بود که توی سال‌های آخر آخرین سلسله‌های امپراتوری چین توی پکن ساخته شده بود و یک تفرجگاه تابستانی بود. زمانی که وارد کاخ تابستانی شدیم، سرمای هوا خیلی ما رو متعجب کرد. وقتی نزدیکتر شدیم، دریاچه یخزده‌ای که توی وسعت خیلی زیاد وجود داشت و سرما و باد رو از روی خودش به سمت ما می آورد، خیلی تو ذوق ما زد. ولی منظره های خیلی قشنگ، کوههای بسیار زیبا، درختان بید مجنون و همچنین معابد و بناهای کوچیک و بزرگ که تو این محوطه کاخ تابستانی قرار گرفته بود، اینقدر جذاب و دیدنی بود که باعث نشد سرما جلوی بازدید ما رو بگیره. یکی از معروف‌ترین اتفاقاتی که توی مجموعه کاخ تابستانی داره رخ میده وجود یک پله، پلی که با چند دهنه نیم دایره شکل یکی از ساحل‌های دریاچه کاخ تابستانی رو به یکی از جزیره‌های میان دریاچه وصل می‌کنه. تعداد دهنه‌های این پل 9 تاست و بزرگترین دهنه در مرکز و 4 تا و 5 تا دهنه که به تناوب در راست و چپ دارن قرار میگیرن. نکته جالب این بود که راهنمای ما اینطوری به ما میگفت که این پل از جمله پل‌هایی هست که در سفرنامه مارکوپولو به کشور چین نقاشی ازش در این سفرنامه کشیده شده و وجود داره. بنابراین یکی از آثار بسیار دیدنی بود. ممنون از این که با ما همراه بودین. امیدوارم که توی شب‌های آینده بتونیم قسمت‌های بعدی سفرنامه خانی چین رو در خدمتتون باشیم. شب بخیر.
لحظات شبانتون به خیر باشه همراهان عزیز بخش شبانه رادیو فرهنگ. هلوش 15 دقیقه دیگه برنامه زنده چهارباغ آغاز میشه، اما از همین لحظه هم شما دوستان شنونده میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید با موضوع پدر. 220-485 و 220-58-800 پیامک هم از همون ساعت 24 ارسال بکنید، تک بیتی ارسال بکنید برامون با موضوع پدر یا هر موضوع دیگری که مد نظرتون هست. 30558. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه دیگر رو با نام رویای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خداوند مهربان و سلام به شما مخاطبان رادیو فرهنگ. امشب هم با برنامه رویای کاغذی در کنار شماییم، به بهانه ی خواندن چند صفحه از یک کتاب. دخیل عشق، نوشته مریم بصیری که انتشارات جمکران ناشر آن بوده. نویسنده در دخیل عشق داستانش را با سرگذشت جانبازی به نام رضا پیش می‌برد که پاها و یک دست خود را در جبهه از دست داده. جانباز شدن رضا باعث اختلاف بین پدر و مادرش می‌شود. پدر آنها را ترک می‌کند و بعد از گذشت 10 سال از پایان جنگ، رضا به دلیل فوت مادر به آسایشگاه منتقل می‌شود. داستان از یک آسایشگاه جانبازان جنگی آغاز می‌شود و خواننده وارد حال و هوای رزمندگان می‌شود. حوریه مثل بچه‌ای که به مهمانی دعوت شده برای مراسم جشن در تب و تاب است. می‌خواهد عکس العمل رضا را ببیند. همان روزهای اول که آوردنش، عمران به زور زیر زبان هم‌اتاقی جدیدش را کشید. رضا در عملیات بیت المقدس جانباز شده بود، درست کنار مسجد جامع. دختر حساب که می‌کند، می‌بیند با اطلاعاتی که دارد، رضا تنها کسی در میان آن جمع است که پاهایش را در خرمشهر جا گذاشته است. بعد از آن روز بیشتر از همه روز اوست. اصلاً آن روز روز همه است، روز کار است.
حسین علیزاده قطعه زیبایی را تقدیمتان می‌کنیم به نام ماه، از آلبوم ماه و مه. ماه
آقا وحید دارد حیاط را جارو می زند و درخت ها را آب می دهد. کارگرها صندلی ها را می آورند. حوریه تون تون کارهایش را تمام می کند و به حیاط می رود تا با سلیقه خودش جای میزها را مشخص کند. آقا وحید و نگهبان صندلی ها را دور میز می چینند و حوریه رومیزی ها را پهن می کند و می بیند جای یک گلدان وسط همه آنها خالی است. زنگ می زند به جایی که ظرف کرایه کردند و می گوید 20 گلدان هم بفرستند. بعد حوریه مأمور می شود برود به سلیقه خودش از نزدیکترین گل فروشی گل بگیرد و برگردد. دختر با عطر 150 شاخه گل نرگس از راه می رسد و همین که می خواهد وارد مرکز شود ناگهان با دکتر روبرو می شود که اخمهایش در هم است. لابد دوقلوها کلافهش کردند یا همسرش هنوز خیال برگشتن ندارد. مرد حتی جواب سلام حوریه را هم نمی دهد. فقط گلهای دست او را بو می کشد و بعد انگار چیز بدی را بویده باشد چینی روی بینیش می اندازد و بیرون می رود. حوریه که تمام راه سرمست بوی نرگس هاست یک بار دیگر آنها را با لذت می بوید و وارد حیات می شود. سامانی مدام سرش در تلفن است و به خاطر مهمانها و داروهای کمیابی که دکتر برای دیدبان و رضا خواسته به بهداری سپاه زنگ میزند. بهجت خانم تون تون بشقابها و گلدانها را روی میزها میچیند و خدمتکارها ظرفهای میوه را میآورند و حوریه هم آخرین گل را در گلدان میگذارد. عمران و رضا را میبیند که با صندلی چرخدارشان از روی سطح شیبدار به حیاط میآیند. میخواهد به طرفشان برود که انگار صدایی میشنود. سر که بر میگرداند بشارتی را میبیند. کنار درختان ایستاده و دارد سیگار میکشد. شما میتونید جای مجری چند جملهی به مهمونا خوش آمد بگید و بعد از قرآن خوندن آقا مصطفی منو صدا بزنید بیام برای مهمونا صحبت کنم؟ دختر لحظه دست و پایش رو گم میکند، اما کار سختی نیست. اصلا خوش آمد گفتن وظیفه اوست. پس میرود توی حس و حال خودش تا جملات زیبایی پیدا کند. اما بوی غذاهایی که از زیر زمین بالا میآید و صدای کسانی که از آسانسور طبقه بالا پایین میآیند حواسش را پرت میکند. نفر با دفهایشان سر میرسند و نگهبان آنها را به داخل حیاط راهنمایی میکند. بشارتی جای اجرای برنامه را نشانشان میدهد. آن دو جای صندلی هاشان را کمی عوض میکنند که دو نفر دیگر هم با ستار و نی از راه میرسند. بعضی از خانواده ها که زودتر از همه سر میرسند خودشان میروند سراغ جانبازهایشان. خدمتکارهای شیفت روز هم همراه خادمان شیفت شب که تازه از راه رسیدند بقیه را با صندلی و تخت چرخدار به حیاط می آورند. تقریبا بیشتر صندلی ها پر شده و بچه های مهمان ها حساب بشقاب های کیک را رسیدند. نوه غواص با تلفن همراهش از لبخند نصفه و نیمه او در میان صورت مچاله شده و جوش خوردگی برآمده پیشانیش عکس می گیرد. مجید مداح با سرفه ها و صدای گرفتش برای فرمانده و مشتی عباد که گوشهایش از شدت انفجار کم شنوا شده از ماجرای شهید شدنش میگوید. هر کدام از فصل‌های این رمان با نام دخیل نامگذاری شده و دخیل عشق به ترتیب از ابتدا تا انتها شامل دخیل اول تا دخیل چهاردهم می شود. مجید قرآن دیجیتالش را روشن می کند و مثل هر روز با صدای آن آیات را زیر لب زمزمه می کند. گاه سرفه هایش انقدر بلند و طولانی می شود که حاجی دیگر صدای قرآن را نمی شنود. صبوره چیزی نمی شنود جز صدای کریمی که به زور از میان هیاهوی بیمارستان به گوش می رسد. مادر همه چی رو درباره خواستگارت گفت، بچه هاشم که دیدی، حالا می خوای چی کار کنی؟ قرار نیست کاری بکنم. توی این اوضاع و احوال که مادر داره و آلاخون بالاخون هستیم چی کار میشه کرد؟ تازه بعدشم دوباره شروع نکن که من میخوام با جانباز عروسی کنم و از این حرفا. تو هنوز تو خیالات زندگی میکنید، نمیخوای دست از این حرفا بکشی؟ بابا جانبازا دیگه همشون ازدواج کردن یا شهید شدن. در برنامه امشب رویای کاغذی کتاب دخیل عشق نوشته مریم بصیری را مرور کردیم. شب خوش.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.